التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در أدله براءت بود در شبهات حکمیه، رسیدیم به دلیل عقل. گفتیم در باب این که موقف عقل در موارد شبهات حکمیه چیست، سه نظریه عمده وجود داره. یک نظریه، نظریه براءت است که عقل یحکم او یدرک البراءه من العقاب، و تعبیر بهتر اینه که یدرک او یحکم به عدم استحقاق العقاب. این تعبیر دقیق تری است تا تعبیر قبل. و نظریه ثانیه این است که نه، عقل یحکم او یدرک الاحتیاط در موارد شبهات حکمی. و نظریه سوم تفصیل بود که حاصل تفصیلم این بود که در مواردی که عدم وصول تکلیف فقط از ناحیه مولا باشه علتش، اینجا یحکم العقل او العقلا بالبراءه. اما اونجایی که نه، عوامل دیگر باعث شده، یا تقیه و امثال ذالک باعث شده مولا نتواند احکامشو بیان کنه، یا اگر فرموده امور خارجی و طبیعی مثل سیل، مثل اخفاء ظالمین و امثال ذالک باعث شده که اون تکلیف به ما نرسیده، اینجا نه، عقل یحکم بالاحتیاط لا بالبراءه. که این نظر مرحوم سید صاحب عروه قدس سره علی ما تقریرات بحث ایشون در حاشیه رسائل، و مرحوم محقق داماد از معاصرین قدس سره ما بود. اما کسانی که قائل به قول اول و نظریه اول هستند، مجموعاً 5 یا 6 بیان برای اثبات این که عقل یدرک او یحکم بالبراءه بیان فرمودن، که دلیل اول اونها قاعده قبح عقاب بلا بیان بود که این قاعده رو بحث کردیم و اشکالات این قاعده رو هم بیان کردیم تا رسیدیم به اشکال محقق شهید سعد قدس سر رو. شهید سعد گفتیم کلامش مشتمل بر 2 عقد است، عقد سلبی و عقد ایجابی. عقد سلبی این بود که ایشون مستند قائلین به قاعده قبح قابل بیان را که 5 شاید نظریه بود، ایشون نقد کردن و اونا را نقد کردن. فرمودن پس ما بر قاعده قبح قابل بیان دلیلی نداریم. و عقد ایجابی این بود که ما وقتی به وجدان خودمون و عقل خودمون مراجعه میکنیم، وجدان عملی و عقل عملی، میبینیم فرق است در دیدگاه عقل بین مولای حقیقی و مولای عرفی و غیر حقیقی. در مولای عرفی درست عقاب بلا بیان قوی هست و استحقاق نیست، اما در مولای حقیقی که بالحقیقه مولاست و عبد هرچه دارد از اوست حدوثن و بقاءن، اون مولای حقیقی در موارد شک در تکلیف هم حق و طاعش محفوظه. فقط مال موارد علم یا علمی نیست، بلکه هر جا که عبد احتمال بدهد که مولا یه خواسته ای داره، یه قانونی داره، یک فرمانی داره یا یک نهیی داره، عقل میگه تا مولا ترخیص خودش نداده باشه، اگه خودش ترخیص داد گفت لازم نیست، براءت شرعیه جعل کرد. ولی مادامی که خودش ترخیص نداده است، ولو عبد تفحص کرده و به دلیلی ظفر نیافته و در این باب قصور و تقصیری نکرده، اما در این حال عقل میگه این مولا حق اطاعت داره. سرش هم اینه که مولویت این چنین مولایی گسترده است، حق اطاعتش گسترده است. اینجور نیست که مال جاهایی باشه که شما تکلیفش رو علم پیدا کردی یا حجتی که خود او غالب حجیتشه برش قائم شده. نه، اونجاها که مسلمه، غیر اونجاها هم عقل اینو درک میکنه. و این مطلب وجدانیون و لا یحتاج الى اقامت البرهان، امر بدیهیون، برهان نداره، امور بدیهیه برهان نداره که واضحات. این هم همینطوره در عقل عملی ما، این چنین است. دیگه بیش از این به خدمت شما بیانی برای محقق شایست نیستش که این یه امر وجدانی است. کما این که محقق داماد هم در اون فرضش ادعای وجدان قهرم باید بکنه. حالا یه بیانی هم داشتن که قبل گفتیم قبل. و همچنین مرحوم سید قدس سره بر این مسلک حق و طاعه که حالا غیر از ایشون هم قائل گفتیم فل جمله داره و سابقا هم بعض اساتید مادام از الله می فهمدن سابقا هم بوده، که البته من پیدا نکردم و در کلامت سابقین، ولی به نام ایشون دیگه رقم خورده و مشهور شده که حق و طاعه مسلک شهید صدر است. بر این مسلک وجوهی از مناقشات ایراد شده. عده‌ای از این مناقشات در کتاب شریف مبسوط که کتاب درسی هم هست بود، که پارسال اونا رو متعرض شدیم، 5 مناقشه بود و پاسخ گفتیم. دیگه اونا احتیاج به تکرار نداره. آقایونی که تشریف داشتن که اطلاع دارن، آقایونی هم که تشریف نداشتن به نوشته های قبل مراجعه بفرمون که روی زحمت هایی که آقای استوار کشیدن هست در اون نوشته ها. بنابراین دیگه اونا رو تکرار نمی‌کنم. اما 2-3 تا مناقشه هست که اینا اهم مناقشاته که نیاز داره به این که دو مرتبه به اونها بپردازیم و دقت کنیم. مناقشه اولا ما خطر بلبال هست و اون اینه که دو مقدمه اینجا لازم داریم برای این که این مناقشه روشن بشه. مقدمه اولا این هست که همه قبول دارن که در موارد دوران ام بین محظورین حق و طاعه لا معنا له، نه عقل حکم میکنه در اون موارد و نه درک میکنه حق و طاعه را در اون موارد. مثلا در جایی که من احتمال میدم وجوب و حرمت را معن نسبت به یه فعل، احتمال میدم این فعل واجب باشه از طرف مولا، احتمال میدم حرام باشه، خب اینجا چون طاعت میسور نیست، مقدور نیست، ممکن نیست تحقق خواسته مولا در خارج که من بدانم این هست یا اون هست، اینجا عقل لا یحکم به حق و طاعه، نه نسبت به اون وجوب محتمل، نه نسبت به اون حرمت محتمله. این امر واضحی است. خود شهید صدرم قهرن ایشون هم نمی فرماید در موارد دوران ام بین محظورین حق و طاعه. اینجا قهرن اختیار است، عقلا انسان مختار است این طرف رو بگیره یا اون طرف رو بگیره. حالا یه حرفایی در اونجا هست که آیا دفع ضرر در این موارد اولاست از دفع منفعت یا جلب منفعت، که بعضی ها گفتن در دوران بین محظورین با طرف حرمت رو گرفت، که این حرفایی است که بعدا انشاءالله خواهد آمد در بحث دوران بین محظورین و تمام نیست. پس بنابراین این مقدمه اولا. مقدمه ثانی این است که اگر حق و طاعه ای رو ما فرض کنیم وجود داره و به او ایمان داشته باشیم، لا فرقه بین این که اون تکلیف محتمل تکلیف واقعی باشه یا تکلیف ظاهری و در حال شک باشه، اصول عملیه ای باشه که شارع جعل کرد. اگر مولا مثلا فرض کنید در باب فروج به عده از فتاوا فرموده باید احتیاط کنیم. جعل احتیاط فرموده، یعنی گفته اگر مثلا با مرعی میخوای ازدواج کنی و این مرعه مشکوک است که آیا از محارمت هست یا نه، ممکنه مثلا خواهر رضایی باشه. خب عده گفتن اینجا شبهات حکمیه است که، یعنی شبهاتی است که باید درش چیکار کرد؟ احتیاط کرد. در فروج، در دماء، در اعراض، در اموال، بعضی گفتن یا مثل اخباریون در شبهات حکمیه تحریمیه گفتن باید احتیاط کرد، یعنی شارع جعل احتیاط کرده در اونجا، واجب احتیاط. خب همونطور که ما نسبت به احکام واقعی اگه احتمالشو دادیم حق الطاعه هست، نسبت به این جور خواسته های مولا که مال ظرف شکه و وظیفه اینا در ظرف شک برای ما تعیین کرده، خب اینم حق الطاعه داره. خب بعد از اینکه این دو مقدمه روشن شد، گفته میشه که ما در شبهات حکمیه احتمال میدیم که شارع حرام کرده باشه احتیاط رو. این احتمال که هست، لعل فرموده باشه اذا شککت در شبهات حکمی نباید احتیاط کنی. یه مفسده‌ای داره احتیاط، یه زیقی بر عباد ایجاد میشود، یه تنفری ممکنه ایجاد بشود، بالاخره ممکنه اون حکمی که جعل کرده عبارت باشه از احتیاط. همون جور که اخباری ها در شبهات حکمیه تحریمیه میگن، ممکنه در شبهات وجوبیه هم اینو جعل کرده باشه. ما دنبال دلیل میگردیم که شارع چی گفته. محتمل است تحریم فرموده باشه، محتمل است براءت فرموده باشه، محتمل است وجوب احتیاط فرموده باشه، نمیدونیم چی فرموده. خب پس از یک طرف احتمال میدیم که احتیاط هم در این فرض چی باشه؟ همین احتیاطی که شما میگید حق الطاعه هستید، میگید باید احتیاط کرد، به خاطر اون وجوب محتمل یا اون حرمت محتمله احتمال میدیم که حکم ظاهری شرع و حکم شارع اصل عملیش در این ظرف چی باشه؟ برخلاف این احتیاط باشه، برخلاف مقتضای احتیاط باشه، حرمت احتیاط باشه. خب وقتی این احتمال رو میدیم، احتمال که وجدانن وجود داره، دافعی برای این نداریم که ما. خب وقتی احتمال وجود داره، چطور میتونیم بگیم ما در شبهات حکمیه باید قائل به احتیاط بشیم از دیدگاه حکم عقل و قبح قابل بیان رو قبول نداریم، براءت عقلیه رو قبول نداریم، میگیم باید احتیاط بکنیم؟ پس بنابراین یک شبهه است که ما در این موارد در مسلک حق الطاعه داریم. ولیکن این نکته رو باید توجه کنیم که این اشکال و ایراد اصل مسلک حق الطاعه رو زیر سوال نمیبره، به این معنا که اگر یه جایی فرض کردیم فقط احتمال وجوب میدیم ولا غیر، یا احتمال حرمت میدیم ولا غیر، لا واقعا ولا ظاهرا، اونجا معروف اینه که اینجا قاعده قبح قابل بیان است، استحقاق نیست. خب شهید صدر در اینجا میفرماید چیه؟ نه حق الطاعه وجود داره. این اشکالی که ما اول این اشکالی که عرض کردیم اینجا رو مناقشه نمی کنه که اگر برای ما ثبته که نیست، فرض کن یک روایت مسلمه داریم به اینکه معصوم خبر داده به ما که اینجا حکم ظاهری این چنینی وجود ندارد، میدونه، فقط احتمال وجوب واقعی میدیم یا حرمت واقعی میدیم، لیس الا. خب در این موارد مسلک حق الطاعه ممکنه درست باشه، ولی اون عرضی که ما میکنیم این است که این واقعیت خارجی که فعلا در فقه ما داریم، اونی که ما الان تو فقه داریم و همچین مسئلهی بر ما مسلم نیست، همچین مطلبی از شارع و کسی به ما نرسیده، برهانی نداره، فقیه هر جا به شبهات حکمیه میرسد، اگه فرض کنیم براءت شرعیه ثابت نباشه، که اینجوری داریم فرض می‌کنیم، در این فرض داریم صحبت می‌کنیم، خب در اینجا احتمال میده. در شبهات وجوبی احتمال بدیم واجب باشه، میخواد احتیاط کنه. عقل شما میگید، عقلتون میگه باید احتیاط بکنی، احتمال میده احتیاط حرام باشه به حکم ظاهریشه. پس بنابراین این مسئله حق و داره در این فقه ما که الان مورد ابتلای ماست و ما با او روبرو هستیم، نمیتونه احتیاط رو برگردن ما بگذاره. مسئله حق و داره، این یک مناقشه. ما برای این مناقشه که گفتیم خطر بلبل جوابی نداریم. ما به خاطر این مناقشه، این مناقشه رو داریم بر این مسلک در فقه. و اما مناقشه یه ثانیه‌ای که بعض محققین معاصر دامزه لغ فرمودن، حاصل کلام ایشون
این
ما احتمالش که ببینید، احتمال میدیم که اینجا وجوب هست، درست؟ احتمال وجوب به شما مسئله که حق الطاعه میگه چی؟ میگه احتیاط کن. احتمال حرمت اصل عملی هم میدیم، یعنی اصل عملی اینجا ممکنه حرمت الاحتیاط باشه. حق الطاعه میگه ملاحظه حرمت الاحتیاط رو بکن، پس دوار رو هم بین محضوره میشه. ما اون حق و طاعه رو بخوایم اعمال کنیم باید احتیاط کنیم. حق و طاعه مال وجوب را، وجوب واقعی را، حق و طاعه مال حرمت اصل عملی ظاهری رو بخوایم مراعات بکنیم باید احتیاط نکنیم، پس دوران هم بین محضوره میشه.
دو طرف محضوره، طرف
واقعی،
طرف
ظاهری. بله بله، نه بله، حرمت احتیاط هم هست. مثلا مثل کجا؟ آقایون فرمودن در ظرف انسداد، درست؟ که تمام انسداد باب علم و علمی شد، یکی از مقدماتش اینه که میدانیم احتیاط مبغوض شارع است. چرا؟ چون اختلال نظام ازش لازم میاد، یه محظوری داره، اختلال لازم میاد. بله، حسن احتیاط یعنی اون جایی که طرف مقابل نداشته باشه. بله احتیاط حسنه، درسته، در جایی که اینجوری نباشه، یعنی احتمال نمیدیم و الا احتیاط ممکن نیست. اگه شما احتمال دادید احتیاط، نه مواردی هستش که از شر فهمیدیم که اون طرف اینطور نیست که حرام باشه، طور فهمیدیم که حرام نیست. مثلا نمیدونیم اینجا سجده سهو واجبه یا واجب نیست، میدونیم سجده سهو انجام دادن اینجا حرام نیست، به اجماع و ضرورت و اینا مسلم حرام نیست، درست؟ هر جا بدانیم اون طرف احتمال نقیزه اینو نمیدیم، فقط احتمال وجوب میدیم، من احتمال حرمت دیگه نمیدیم. بله اگه جای دوران امن باشه، خب قلعه اونجا احتیاط نمیتونیم بکنیم. الان اگه ببینید نمیدیم، الان به خاطر اینکه ما برات شرعیه داریم، شما خودتون از برات شرعیه ببرید بیرون. الان به خاطر ادله برات شرعیه است یا سیره عقلا است ما اینجور چیزی داریم، درست؟ اگه اینا رو نداشتیم و واقعا احتمالشو میدادیم، بله نمیشد. احتیاط هستن، ببینید احتیاط دار مدار موضوعشه. همه جا که میگیم همه جا یعنی این، یا همه جا یعنی حتی در همه جا یعنی حتی در موارد محظوره اونجا که ممکن نیست. چرا؟ چون جاهایی داریم که قطع داریم اون ورش اون وجود نداره. الان اونجا که ببینید کجاست یعنی چی؟ یعنی در واقع، یعنی لولا ادله برائت شرعیه، یا نه با توجه به اینکه از شر سراغ داریم. بله اشکالی نداره، میگیم بله، همه جا برای ما در مورد مولا همینطور، اگه احتمالش رو میدیم که واقعا حرام باشه بله. حسن احتیاط دار مدار موضوعشه. بله حسن احتیاط، ای بابا همه جا حسن احتیاط رو درک کنیم، یعنی همه جا که احتیاط ممکنه حسنه، ولی اینجا احتیاط ممکن نیست. نداشته باشه، بله اگه اینجور باشه نداره، ولی داره. چرا؟ چون در واقع میدانیم مواردی هست که میدانیم، بله مواردی هست که میدانیم از شر برامون روشن شده، ولی اینکه دیگه دو تا چهار تا است، اگه احتمال آمد خب یعنی چه احتیاط؟ احتیاط ممکن نیست، یا باید بگید احتیاط نمی، یا باید احتمال نمیاد. خب احتمال که میاد، وجدانا داریم میبینیم احتمال میدیم، مثل اینکه اخباری ها احتمال دادن دیگه، ما اخباری ها در شبهات تحریمیه نگفتن احتیاط باید کرد، خب ما همون در شبهات تحریمیه میریم صحبت میکنیم. آقای سعد که نگفته، که نفرموده که در شبهات تحریمیه احتیاط معقول نیست، خب اونا دارن میگن باید اینجا احتیاط، که پس احتمال احتیاط وجود داره، میگه دلیل نداره. خب حالا ما میگیم اینجا چجور شما میگید حق التائم میاد؟ در شبهات تحریمیه چجور میگید حق التائم میاد؟ خب این به خدمت شما عرض شود که بله احتیاط یعنی جمع بین اطراف بکنی، بعد تمام مصادیق رو انجام بدی،
این
حرامه،
یعنی باید انجام ندی
در ظرف شکا. پس حق التائم میگه چی؟ حق التائم میگه چون احتمال وجوب واقعی میدی باید بیاری احتیاط بکنی. احتمال اینکه لعل در ظرف شک احتیاط نباید بکنی و مبغوض شارعه میگه نه نیار،
حتما نباید بیاری.
ها بله دیگه، اونم میگه حتما باید بیاری.
اینم زیر میاره،
بله نباید بیاری، احتیاط نباید بکنی.
شما
کدوم فعلو؟
فعلی که احتمال وجوبشو میده.
نه تکبیر بکنه، بله بله در حکم ظاهرش ممکنه این باشه. چرا؟ چون میبینه که اون انجام دادنش مشکل تره، انجام نمیده. انجام دادن چون مشکل تر است، زیق برای عبد میآورند، میگه انجام نده آقا. چون یه مورد دو مورد که نیست، اونجا شک داری، اونجا شک داری، اونجا شک داری، هی باید انجام بدی. ترک کردن که معنی نداره که، اما هی بخوای اینجا رو احتیاط کنی، اونجا رو احتیاط کنی، اونجا رو احتیاط بکنی، شارع میگه زیق بر شما ایجاد میشه. موارد شبه که یکی دوتا دهتا نیست، شارع بله شارع شما اون دوست داره، شارع میگه بله این به کجا می انجامد، شارع میگه این به این میان، مثل کسی رو شک، شارع میگه این کسی رو شک و اگه بگه به شکت عمل بکن، فردا دیگه از نمازم تنفر پیدا میکنه، میگه من آقا دوست دارم، میگه بیخود شما دوست داری، من میدونم که فردا به کجا خواهی کشید کارت، میگه نکن، میگه احتیاط نکن. فلذا اتفاقا همین چند روز پیش این سابقا تو جوانیامون دیده بودم اینا، این دیگه گم شده بود چند روز پیشا توی یه کاغذ مرحوم آقای ابوی نگاه میکردم، دیدم یه استفتایی از مرحوم آیت الله بروجردی که وسواس اگر به وسوسش عمل بکند خلود در نار داره. بعد دیدم امام هم همون رو فرمودن امضا کردن که عمل به وسوسه خلود در نار میاره. خیلی عجیبه. خب شارع میخواد جلو اینو بگیره، میگه آقا دست بردار، چون میدونه به کجا میانجامه. خب اشکال دوم که بعضی از محققین معاصر دامز لفه بودن فرمودن که مسلک حق و طاعه این از یک تناقض درونی به تعبیر خودشون رنج میبرد. در مسلک حق و طاعه یک تناقض درونی وجود دارد. برای تبیین این مسئله که چجور تناقض درونی وجود داره، سه چهار تا بیان وجود که خب این شاید یکی از مهمترین اشکالات مسلک حق و تعالی همین بیانه که اینو باید درست بهش مورد بررسی قرار بدیم. بیان اول که حالا ترتیبش، ترتیبی که من درز میکنم به ترتیبی که ایشون بیان کردن نیست، گاهی ممکنه ما اخرهو نقدمهو و باز به اون شکلی هم که حالا ایشون ترتیب دادن و بیان کردن نیست، من لب به مطلب که در مجموع حرف ها در میاد اونا رو عرض میکنم. بیان اول که بیان ظاهر الصلاحی است و با مبانی خود مرحوم شهید سعد قدس سره هم همخوانی داره، اینه که مسلک حق و طاعه در واقع در لب، این که میگیم شعار حق اطاعت داره، این در حقیقت بر میگرده به یه مسئله بالاتری و اون این است که ما باید به ما یهتم و به شارع اهتمام ببرزیم. هرچی مورد اهتمام شارع است ما باید نسبت به اونها اهتمام ببرزیم. خود شهید سعد قدس سر رو در بحث علم اجمالی که مسئله در بحث علم اجمالی که ما علم داریم، یکی از این مثلا کاسه ها نجسه، یا یکی مثلا از این نمازها قضا شده است، خب معروف اینه که چی میگن در موارد علم اجمالی؟ میگن باید احتیاط بکنید. شهید صد اونجا فرموده است که یه راهی نشون داده که با اون راه فرموده میشه اشاره ترخیص بده. دیگران میگه اینجا ترخیص ممکن نیست اشاره بده. چرا؟ برای اینکه علم داری به تکلیف اشاره. فرق بین علم تفصیلی به تکلیف و علم اجمالی به تکلیف نیست. اشاره بخواد ترخیص بده در این موارد، ترخیص در معصیت است. اینشون یه راه اونجا نشون داده، فرموده به این راه ما میگیم که اشکال نداره اشاره در اطراف علم اجمالی بگه ترخیص. اون راه چیه؟ فرموده درست اشاره یه تکلیف الزامی و یک مصلحت الزامی در اینجا میبینه وجود داره، اما گاهی اون موارد اباحه که الان این حرام یا این واجب با اونا مخلوط شده و ما علم اجمالی پیدا کردیم، گاهی اشاره انقدر اهتمام به اون اباحه ها داره و اونا رو لازم میدونه و این میبینه یه مصلحتی داره که اب باید آزاد باشه، زیق برش نباشه، ترجیحاً برای اون آزادی که در اینجا وجود داره و اهتمام به او داره میاد این واجب یا این حرام رو فدای اون میکنه، میگه آقا هیچ جا نمیخواد احتیاط. مثلا فرض کنی یک کسی در یه شهری زندگی میکنه، میدونه 100 تا قصابی وجود داره، میدونه یکی این قصابی که تو این شهر وجود داره ذبحش درست نیست، ولی یکی ذبحش درست. خب اگه ما باشیم و قواعد علم اجمالی میگیم چی؟ میگیم از 100 تا بعد اجتناب بکن. ایشون میفرماد که اگه شاره ببینه که اگر شعره اینجا بخواد بگه اجتناب بکن از این 100 تا، به خاطر اون یکی بگه از بقیه اجتناب، از اینم نخر، از اونم نخر، از اونم نخر، از اونم نخر، از اونم نخر، این یک حرجی، یک زیقی، یک عدم عسری و عدم یسری برای اب پیش میاد. این یه ناحیه. یه ناحیه دیگه، این قصابای دیگه بیچاره ها همه چی میشن؟ ورشکست میشن. اگه جوری باشه که همه دارن احتمال میدن اینجوری، اینجا شارع به خاطر اون جهت میاد دست از اون حکم الزامیه، اون حرمت اکل ذبیحه در این فرض، اونو فدای اون میکنه. میگه الان که علم بهش تفصیلی که بهش نداری لازم نیست، هم از هر جا رفتی بخری اشکال نداره، فقط از 100 تاش با هم دیگه نخر که علم تفصیلی پیدا میکنی. یعنی تو یه قابلمه گوشتی که از همه اینا خریدی بیریزی، خب اونجا علم تفصیلی پیدا میکنی که بالاخره اینجور نه اشکالی نداره. پس خود شهید صد قبول داره که گاهی احکام ترخیصیه شرع جوری مورد اهتمام شارعه که میاد احکام الزامی که اونجا وجود داره فدای احکام ترخیصی میکنه. بعد از اینکه مثلا روشن شد و خود شهید صدر قبول داره، ایشون میفرمایند که ما در مواردی که شبهه حکمیه داریم واجب است یا نه، خب همینجور که احتمال بدیم وجوب باشه احتمال میشیم اینجا اباحه ترخیصیه مورد اهتمام شرع وجود داشته باشه. وقتی عقل ما احتمال میده در کنار این وجوب شاید نه وجوب نباشه، یعنی در کنار که احتمال وجوب میده احتمال میده که شاید اینجا اباحه مورد اهتمام شرع وجود داشته باشه، و وقتی که این چنین شد چطور میتونه عقل در اینجا حکم کند اگر شما قائل به حکم کردنید، یا چطور میتونه اینجا درک کند که بله حتما باید جانب اون الزام رو مراعات بکنی و جانب اون اباحه رو نباید مراعات بکنی، و حال اینکه احتمال میدیم که شارع اینجا یک اباحه‌ای باید داشته باشه که مورد اهتمام شدیدشه و ما یحتم و به شاره اون اباحه هست. پس بنابراین با توجه به این نمیتونیم بگیم مدرک عقل یا ما یحکم و به العقل در این موارد چیه؟ مراعات و احتمام ورزیدن نسبت به اون حکم الزامی است. بله آقا؟ نه تکلیف نیست ولی مورد احتمام میشه. درست؟ نمیگیم تکلیفه، میگیم مورد احتمام میشه. همونجور که در اونجا وقتی که یک کاسه بین 100 کاسه مردد شد، یک کاسه از این 100 کاسه میدونیم نجسه، اونجا گفتیم میتونه شارع بگه اشکال نداره هر کدومو خواستی استعمال کن، احتیاط لازم نی بکنی. چرا؟ چون مجاز بودن و مرخص بودن اون 99 تا پیشش احتمام داره نسبت به اونا، چون به اون 99 تا مرخص بودن در اون 99 تا احتمام داره، اون یکی هم فدای اونا رو میکنه، میگه آقا هر کدوم خواسته استعمال کن، ولو احتمال میده شما اتفاقا بری همونی که نجس هست و حرام هست برداری، اما چون اون ترخیص براش مهمتره میاد چیکار میکنه؟ پس هم الان مسلکهی قدس سر رو که اونجا فرموده، هم الان ما نتعقل و نفهم، میبینیم که اینجا همچه حرفی رو میتونیم بزنیم و این مطلب واقعیت داره. پس با توجه به این باید بگیم مسلک حق و تای درست نیست، این مدرک عقل عملی نیست یا ما یحکم به العقل العملی نیستش. این بیان اول برای این که پس مسلک حق و تای در درون خودش تناقض داره، میگه آقا بچه تناقض اینه که زیر بنای مسئله حق و تائه احتمام ورزیدن به ما یحتم و به المولاست، ما یحتم و به المولا در موارد شبهه دو اقتضاء داره، یحتم و به حکم الزامی، یحتم و به حکم ترخیصی. احتمام به حکم الزامی میگه بیار و باید حتما احتیاط کنی، احتمام به حکم ترخیصی میگه نه لازم نی احتیاط بکنی. این دوتا با هم ناسازگاره، تعارض داره، تناقض داره. این یه بیان که فرموده شده، حالا ببینیم که انشاءالله فردا دنبال کنیم.